ساعت 23 اینجا تهران است. صدای جمهوری اسلامی ایران، رادیو ایران. سلام، شبتون بخیر شنوندگان گرامی. چند خبر را به آگاهی می رسانم. نماینده ولی فقیه در امور حج و زیارت گفت 40% زائران اربعین امسال را بانوان تشکیل دادند. حجت الاسلام سید عبدالفتاح نواب که به منظور بررسی مسائل اربعین و ارائه خدمات به زائران به عراق سفر کرده بود، در بازگشت با بیان اینکه برای برگزاری مراسم اربعین نیاز به برنامه‌ریزی جدیدی داریم افزود، هر سال تغییراتی در برگزاری مراسم به وجود می‌آید و تعداد بیشتری از مردم در مراسم اربعین شرکت می‌کنند، به طوری که امسال 40% از زائران را بانوان تشکیل دادند که اسکان، تغذیه و رسیدگی به مسائل شخصی آنها و کودکان همراهشان نیازمند برنامه‌ریزی دقیق‌تری نسبت به آقایان است. وی افزود گروه‌ها و کمیته‌هایی تشکیل شده تا بعد از اربعین راهکاری برای بهبود شرایط زائران در اربعین سال آینده ارائه دهند. چین از آمریکا خواست از سیاسی سازی مسئله حقوق بشر و دخالت در امور داخلی سایر کشورها در پوشش حقوق بشر دست بردارد. این موضع پکن پس از آن اعلام شد که مایک پومپئو وزیر امور خارجه آمریکا در پی کسب کرسی در شورای حقوق بشر توسط ونزوئلا اتهاماتی را علیه این کشور مطرح کرد. سخنگوی وزارت امور خارجه چین خاطرنشان کرد انتخاب ونزوئلا برای عضویت در شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد که نتیجه روند قانونی این سازمان و بازتاب دهنده نظر اصلی جامعه بین المللی است، امری منطقی و مشروع است. مقام چینی ضمن درخواست از آمریکا برای توقف سیاسی سازی مسئله حقوق بشر و دخالت در امور داخلی سایر کشورها تحت پوشش حقوق بشر تصریح کرد در غیر این صورت این امر تنها وجه و اعتبار آمریکا را خدشه‌دارتر می‌کند و مطمئناً با مخالفت جامعه بین المللی روبرو خواهد شد. و حمل و نقل ریلی در فرانسه روز جمعه در پی اعتصاب غیر منتظره ماموران شرکت ملی راه آهن فرانسه به شدت مختل شد. کارکنان شرکت ملی راه آهن فرانسه میگویند از حق خود برای دست کشیدن از کار برای محکوم کردن مشکلات امنیتی در شبکه ریلی کشور استفاده و اعتصاب کردند. این جنبش اعتراضی از پیش اعلام نشده در پی حادثه برخورد یک قطار با یک کامیون حمل بار که روی ریل قطار گیر افتاده بود در شامپانی آردن به راه افتاد. در این حادثه راننده قطار و دو مسافر زخمی شدند. با تشکر از توجهتان.
رادیو ایران موج اف ام ردیف 90 مگاهرتز، موج ای ام ردیف 558 کیلوهرتز. ایران را بشنویم. روی موج اف ام ردیف 90 مگاهرتز همچنان با رادیو ایران همراه شما هستیم. این بخش از برنامه ها تا حوالی ساعت 6 بامداد ادامه خواهد داشت.
فارسی گویان. به نام آن که جان را فکرت آموخت، چراغ دل به نور جان برافروخت. همراهان همدل و همزبان، گویشوران زبان شیرین فارسی، شنونده های گرانقدر رادیو ایران سلام. در این شامگاه پاییزی برنامه‌ای تازه از مجموعه پارسی گویان رو میشنوید. برنامه‌ای در پاسداشت زبان مادری، زبان شیرین پارسی. پارسی گویان پیشکش میشه به همه پارسی گویان و دوستداران زبان فارسی در سراسر جهان. اما امشب در پارسی گویان،
محیط زندگی نظامی به گونه ای بوده که این زبانها در اونجا رواج داشته، یعنی زبانهای ترکی، آذری یا ارانی، عربی و مادرش هم که زبان کردی داشته، اما اون یعنی نظامی با اطلاع و تسلط دقیق بر زبان فارسی باستان و زبان فارسی دوره میانه به فارسی دری روی آورده و اشعارش رو به این زبان که زبان رسمی، ملی و بلکه فراتر از مرزهای قلمرو ایران بوده، اشعارش رو به این زبان گفته.
ببینید اینهایی که روی زبانهای محلی ما فشار میارن که من آقا لحجه کتنی بهترشه بگم، اون میدونه چکار میکنه، اون میدونه که تو لحجه کتنی شاهنامه وجود نداره، مثنوی وجود نداره، نظامی وجود نداره، سعدی نداره. این لحجه وقتی که خیلی بزرگ میشه، چهار تا داستان کوتاه و نمیدونم دو سه تا خواهد شد، اون بچه میگه من فاتحه اینو خوندم، من شکسپیر میخونم یا پوشکین میخونم.
وقتی رفتم استرالیا دیدم واقعا بچه ها دارن زبان فارسی رو فراموش میکنن، بچه های ایرانی که اونجا هستن. به خاطر همین از طریق دولت اونجا وقتی به ما دادن روزای شنبه که میتونیم زبان مادریمونو تدریس کنیم و به بچه ها یاد بدیم، مدرسه تشکیل دادیم.
ما برای نظریه پردازی بومی و ملی نیازمند هستیم که قابلیت های زبان فارسی رو احیا کنیم و زنده کنیم. از این منظر دکتر کزازی نقشش بسیار اهمیت داره و وجودشون بسیار برای ما ذی قیمت و جدی است.
لهجه هم در دری اما زبانم پارسی است.
چه زیباست پارسی، دل ماست پارسی.
شاعران هر سرزمین بزرگترین نگاهبانان و پاسداران هر زبانند. شاعران و ادیبان پارسیگو نیز از این مقوله مستثنا نیستند. حکیم نظامی گنجوی، شاعر بزرگ قرن ششم، از بزرگترین شاعران ایران و اشعار او از استوارترین نمونه های سخن پارسی است. درباره جایگاه رفیع او در زبان و ادب پارسی بیشتر بشنویم از زبان آقای دکتر محمد جعفر محمدزاده، نویسنده و پژوهشگر زبان و ادب فارسی.
نام خداوند جان و خرد که از این برتر اندیشه بر نگذرد. سلام عرض می کنم خدمت شنوندگان عزیز برنامه پارسی گویان در رادیوی ایران. در ادامه برنامه های قبل بنا شد که در این برنامه و در ادامه درباره برخی شاعران و نویسندگان بزرگ زبان فارسی که محیط زندگی اونها و یا زبان مادری اونها غیر فارسی بوده و یا اینکه همون تسلطی که به زبان فارسی داشتن به زبانهای دیگه هم داشتند، اما آثاری که از اونها به جا مونده به زبان شیرین فارسی هست سخن بگیم. از مطالعه احوال این افراد با توجه به موقعیت تاریخی و فرهنگی ایران و زبان فارسی به این نتیجه می رسیم که این دست شاعران بزرگ به رغم این که مثلا اردو، ترکی و یا عربی هم می دونستند و یا زبان بومی و قومی داشتند که زبانهای بومی و قومی اونها یکی از زبانهای بومی و قومی ایرانی بوده، مثل آذری، تبری، گیلکی و اینها، اما اینها ترجیح دادن که به جهت ارزش‌های ذاتی، ملی و حتی فراملی که زبان فارسی در دوره اونها داشته، برای کارهای بزرگی که اونها می‌خواستن بیافرینن و خلق بکنن، زبان فارسی رو انتخاب بکنند. سخن رو در این بخش پی می‌گیریم با نظامی گنجوی. ابو محمد الیاس ابن یوسف ابن زکی، متخلص به نظامی گنجوی. نظامی بزرگترین سراینده منظومه های عاشقانه فارسیه و اون رو یکی از 5 سخنسرای بزرگ ایران در کنار فردوسی، سعدی، مولوی و حافظ می شناسیم. البته ممکنه بعضی ها در خصوص نفر پنجم نظرهای دیگری هم داشته باشن، کما اینکه برخی پنجمین شاعر بزرگ فارسی رو صاحب تبریزی دونستن و یا بعضی هم ممکنه معتقده به خیام باشند. اما در هر صورت نظامی گنجوی جایگاهش و مرتبهش در بین شاعران زبان فارسی در این اندازه است. نظامی در حدود سال 520 تا 550 هجری در گنجه، که یکی از شهرهای مشهور سرزمین اران در حدود 180 کیلومتری تفلیس هست، به دنیا اومده و پس از 80 سال زندگی، یعنی در حدود سالهای 590 تا 615، در زادگاه خودش از دنیا رفته. گرچه برخی نسب نظامی رو به منطقه‌ای در اطراف تفرش در استان مرکزی دونستن، اما این احتمال با توجه به مستندات فراوانی که وجود داره، به ویژه نشانه‌هایی که در آثار خودش هست، نمیتونه خیلی مقرون به صحت باشه. نظامی از مادری متولد شده که این مادر رئیس خانم نام داشته و از اقوام اصیل و کرد ایرانی بوده که در همون مناطق زندگی می کردند. همسرانی هم داشته، یعنی همسرانی داشته از دنیا رفتن، و یکی از اون همسرانش آفاق خانم بوده که اهل مناطق ترکان قفچانی در شمال دریای خزر بوده. پس به این واسطه میتونیم بگیم که نظامی هم زبان کردی که زبان مادرش بوده میدانسته و هم زبان ترکی مناطق شمال دریای خزر رو میدونسته به واسطه قومی و خیشی که اونجا داشته و هم به زبان عربی تسلط داشته و زبان بومی و قومی خودش رو هم که زبان ارانی یا آذری بوده حتما میدونسته و تسلط کافی داشته و اشعاری هم از اون به جا مونده. اما آثار گرانقدر و گرانسنگی که از نظامی گنجوی به جا مونده، همه اون آثار به زبان فارسی هست که میتونیم اسم ببریم مهمترین و اوج قله افتخارات شعری نظامی رو خمسه نظامی بدونیم که شامل 5 مجموعه مهم هست، یعنی مخزن الاسرار، خسرو و شیرین، لیلی و مجنون، اسکندر نامه و 7 پیکر. همه آثار نظامی در اوج فصاحت و بلاغت زبان فارسی هستند و نظامی با اینکه در دوره حکومت ترکان بر قلمرو ایران میزیسته و همونطوری که گفتیم زبان کردی رو هم از مادرش به خوبی آموخته، اما با صراحت تمام خودش رو دهقان پارسی نژاد معرفی میکنه در گفتارش. و همونطوری که اشاره کردم همسرش هم که آفاق خانم بوده و اهل قبچان یا قفجان یا قبچان که ناحیه‌ای در شمال دریای خزر هست و این طایفه منصوب به اون منطقه هست و در اون منطقه پس از این که چنگیز خان مغول روی کار میاد، فرمان روایی اون منطقه رو به دست جوجی خان که یکی از پسرانش هست میسپاره و جوجی خان در اونجا حکومت میکنه. نظامی وقتی که از فرزند خودش محمد که از این مادر هست، یعنی از این مادر ترک قفجانی هست، نام میبره، اون رو ترک نژاد معرفی میکنه. واضحه که نظامی هیچ موقعی خودش رو ترک نژاد نگفته و خودش رو پارسی نژاد معرفی کرده، چرا که هم مادری کرد و اصیل و ایرانی داشته و هم خودش اهل گنجه بوده که یکی از مناطق آذربایجان قدیم و اران گذشته بوده و زبان آذری و ارانی داشته. محیط زندگی نظامی به گونه‌ای بوده که خب این زبان‌ها در اونجا رواج داشته، یعنی زبان‌های ترکی، آذری یا ارانی، عربی، و مادرش هم که زبان کردی داشته. اما اون یعنی نظامی با اطلاع و تسلط دقیق بر زبان فارسی باستان و زبان فارسی دوره میانه به فارسی دری روی آورده و اشعارش رو به این زبان که زبان رسمی، ملی و بلکه فراتر از مرزهای قلمرو ایران بوده، اشعارش رو به این زبان گفته و خودش در این زمینه در منظومه خسرو شیرین اینجوری بیان میکنه که زیادت ستاریخهای نوی، یهودی و نصرانی و پهلوی، گزیدم زهر نامی نغز او، زهر پوست برداشتم مغز او، زبان در زبان گنج پرداختم، و زان جمله سر جمله‌ای ساختم، زهر یک زبان هر که آگه بود، زبانش بیقاره کوته بود. بیقاره یعنی سرزنش و عیب و ایرادی که در زبان باشه و دیگران اون رو سرزنش بکنن. پس بنابراین بر اساس این گفته خود نظامی، نظامی زبانهای کهن رو میدونسته، زبانهای یهودی و نصرانی رو میدونسته، زبان پهلوی دوره فارسی میانه رو میدونسته و با اطلاع از این همه زبانها زبان دری رو برای شعر گفتن انتخاب کرده. و البته پیداست که نظامی درباره این زبانها تتبع و تحقیق فراوان هم کرده و در اشعارش نمونه هایی از شعر عربی و ترکی هم موجود است. نکته دیگر این که نظامی به تعبیر استاد جلال خالقی مطلق، شاهنامه پژوه معاصر کشورمون، فردیست ایرانگرا و ایران ستا و خودش رو در این ایرانگرایی و ایران ستایی اینجوری معرفی میکنه: دهقان فصیح پارسی زاد، از حال عرب چنین کند یاد. پس اون علاوه بر این که زبان فارسی رو انتخاب میکنه، خمیرمایه داستانهای خودش را هم از متون کهن ایرانی انتخاب میکنه، مثل شاهنامه فردوسی، و ایران و سرزمینهای ایران رو چون روز روشن و سایر سرزمینها از جمله سرزمینهای عربی رو به شب تشبیه کرده و مانند کرده. و در مخزن الاسرار جایی که مدح نبی مکرم اسلام میکنه، از پیامبر اسلام دعوت میکنه که در جایی که هست در میان اعراب هست رها بکنه و به سوی عجم حرکت بکنه و اینطور بیان میکنه که سوی عجم ران منشین در عرب، زرده روزی نک و شب دیز شب. پس علاوه بر این دلبستگی و تعلق خاطر عمیقی که اون به فرهنگ و زبان ایرانی داشته، خمیرمایه داستانهاش را هم از زبان فارسی و فارسی کهن گرفته و در جای جای اشعارش و گفتهاش این تعلقش به ایران رو نشون میده. مثلا در جایی میگه که ملک هزار است و فریدون یکی، قالیه بسیار و دماغ اندکی. و یا باز در جای دیگه میگه که همه عالم تن است و ایران دل، نیست گوگند از این قیاس خجل. چون که ایران دل زمین باشد، دل ز تن به بود یقین باشد. زان ولایت که مهتران دارند، بهترین جای بهتران دارند. این اشاره‌ای که میکنه که چون که ایران دل زمین باشد، شاید اشاره‌ای به اون موضوع هست که فریدون وقتی سرزمین تحت قلمرو خودش رو که تقریبا جهانی به اندازه امروز بود و شرق تا غرب عالم رو در بر می گرفت تقسیم کرد، بخشی رو که سرزمین تورانیان بود به تور فرزندش سپرد، بخش دیگر رو که خاوران بود به خاورشاه یا سلم سپرد و مرکز جهان رو که ایران شهر باشه به ایرج که فرزند کوچکش بود سپرد و از جهت مرغوبیت اون رو به فرزند ایرج که فرزند شایستش بود داد. و همونطوری که میدونیم شاهنامه آینه تمام نمای فرهنگ و تمدن ایرانه و شاهنامه نمود و نماد برجسته زبان فارسیه و به همین جهت هست که نظامی در بین گویندگان پیش از خودش بیشتر از همه به فردوسی نظر داشته و از اون تأثیر پذیرفته و خودش رو فردی شایسته میدونه برای اینکه داستانهای عاشقانه ایرانی رو به زبان فارسی در بیاره و به همین جهت در آغاز شرفنامه‌ای که داره چنین میخونیم که نظامی که نظم دری کار اوست، دری نظم کردن سزاوار اوست. چنان گوید این نامه نغز را که روشن کند خواندنش مغز را. دل دوستان را به دو نور باد و زو دیده دشمنان دور باد. و در ادامه باز هم درباره زبان فارسی چنین سخن میگه که چو در من گرفتان نصیحتگری، زبان برگشادم به در دری. نهادم زهر شیوه هنگامی، مگر در سخن نو کنم نامی. در آن حیرت آباد بیاوران، زدم قرعه بر نام ناماوران. بحث رو به این صورت جمع‌بندی میکنیم که در کتاب نزهت المجالس که کتابی هست در حدود قرنهای 7 نوشته شده و جمال خلیل شروانی اون رو گردآوری کرده، سروده های حدود 300 نفر از رباعی سرایان سده های 5 تا 7 رو گردآوری کرده که از بین اینها حدود 120 نفرشون متعلق به همین منطقه‌ای هستن که نظامی زندگی می‌کرده، یعنی در دو طرف رودخانه ارس. و همین یک نکته نشون میده که در این مناطق تا چه اندازه زبان فارسی و تمدن ایرانی در حدود قرن‌های 5 تا 7 توسعه و نفوذ داشته. از این 300 تنی که اسم برده در این کتاب نزهت المجالس، ترانه های زیبا و رباعیات نغزی به جا مونده که این حقیقت رو یک بار دیگه برای ما بازگو میکنه که زبان فارسی همونطور که پیشتر هم در این باره حرف زدیم در دو ناحیه از ایران توسط سخنوران این مناطق بیشتر از سایر مناطق، یعنی مناطقی مثل فارس و عراق، توسعه و نفوذ پیدا کرده. اول در خراسان بوده و چون در حدود قرن 7 مقداری شعر و ادبیات در خراسان رو به افول گذاشته شده، در آذربایجان و شروان و تفلیس و گنجه و نخجوان و در کل در دو طرف رودخانه ارس شعر و ادبیات رونق پیدا میکنه و ما میبینیم که فقط در یکی از منابعی که ما در اختیار داریم از حدود 120 تن از شاعرانی که فقط رباعی و ترانه گفتن اسم برده شده. و البته از مشاهیر بزرگی در این منطقه میشه نام ببریم، از مجیرالدین بیلقانی گرفته تا فلکی شروانی، ابوالعلای گنجوی و قطران تبریزی و دیگران که در نوبت‌های بعد و در برنامه‌های بعد انشاءالله راجع به اونها صحبت خواهیم کرد. بدرود تا نوبتی دیگر و برنامه‌ای دیگر.
پرورده عشق شد سرشت هم جز عشق مباد سرنوشتم جز عشق مباد سرنوشتم از چشمه عشق ده مرا نور از چشمه مرا بین سرمه مکن ز چشم من دور بین سرمه مکن ز چشم من
پاسبانی از زبان و ادبیات فارسی وظیفه سترگ برای هر ایرانی و هر فارسی زبان در سراسر جهان. دعوت میکنم در این مجال بشنویم سخنان محقق و شاعر نامدار معاصر جناب آقای دکتر محمد رضا شفیعی کتکنی رو در همین زمینه.
من در اکسفورد بودم، خب تمام اون نسخه های خطی بادلیان اینا رو میگرفتم اونجا میشنم. جمعه جنگی بود، خیلی جنگی عجیبی بود، همه چیز رو یاد داشت کردم. اونجا یک نفر انگلیسی اسمش همه چیزش انگلیسی عضو کمپانی هنوشم، این آمده زبان فارسی یاد گرفته و به فارسی شعر گفته و شعر تو سبک هندی. یعنی شما تا بخواهید یه مصرع بیدل رو بفهمید، شما ها که زبان مادری تونه، شما که دکتر بعضیاتون فوق لیسانس و دکتر ادبیات هست، محال شعر بیدل رو بفهمید. بیدل یک منظومه بسیار بسیار منسجم و پیچیده است که کدهای هنریش رو هر ذهنی نمیتونه دیکود کنه به اصطلاح زبان شناس ها. و این آدم آمده به سبک بیدل شعر گفته و چقدر جالب و عالی. این آدم باورش نمیشه که این قدر اینها بعدم وقتی مسلط شدن گفتن گروه بابای زبان